وجه دوم برای قول به اجزا در موارد انکشاف خلاف در حکم ظاهری فرمایشی است که مرحوم آقای بروجردی فرموده. ایشان فرموده است که هر حکم ظاهری که در تنقیح متعلق تکلیف جاری بشه و بخواهد متعلق تکلیف را اثبات کند، این مقتضی اجزا هست، چه مؤدای اصل باشد چه مؤدای اماره. مثلا اگر ما بر اساس حدیث رفت براءت جاری کردیم از شرطیت ترتیب بین شستن طرف راست و شستن طرف چپ در غسل جنابت، سالها به همین کیفیت غسل کردیم، بعد معلوم شد که در غسل جنابت ترتیب معتبر است بین الجانب الایمن والایسر. مرحوم آقای بروجردی فرموده است که باید قائل به اجزا بشید، یا اگر اماره ای قائم شد بر عدم اعتبار ترتیب بین جانب ایمن و ایسر در غسل جنابت، بعد کشف خلاف هم بشود مهم نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر دلیلی که میگوید عمل کنید طبق اماره یا طبق اصل، یعنی این عمل شما مصداق همون طبیعتی است که واجب شده بر مکلفین. ما به مکلفین گفتیم اقیم الصلاة، صلات شما همین صلاتی است که طبق حکم ظاهری خوانده اید. یا گفتیم اغتسلوا من الجنابه، غسل شما همین غسلی است که بر اساس اصل یا اماره انجام دادی ولو مخالف حکم واقعی بوده. این خلاف ظاهره که شارع امر کند به عمل به یک اماره و یا اصل فقط به غرض این که بگوید شما معذورید اگر خلاف واقع افتادید، ولی بدانید اگر خلاف واقع بود عمل شما لغو هست و فاسد هست. این خلاف ظاهره. بعد ایشون فرموده که ببینید در روایت آمده ما ابالی ابول اصابنی اما اذا لم اعلم. امیر المؤمنین طبق این حدیث فرمود من برایم مهم نیست وقتی نمیدانم اون چه به من اصابت کرد بول هست یا آب، اصلا ما ابالی. خب اگر واقعا قاعده طهارت مجزی نبود از حکم واقعی و نمازی که با این حال امیرالمؤمنین میخواند باطل بود، معناش این میشه که ما عبانی وقع منی صلاتون صحیحتون املا. این تناسب داره با شأن امیر المؤمنین؟ آیا شما ملتزم میشید مکلفی که چه بسا مرجع تقلید جهان تشیع است بر اساس اصل براءت مثلا گفت سوره در نماز جزء نیست، نه خودش سوره خوان و نه مقلدینش، و واقعا سوره جزء نماز بود، شما ملتزم میشید که این مرجع تقلید با همه مقلدینش تارک و صلات بودن یک عمر؟ اینا رو نمیشه ملتزم شد. این بیان مرحوم آقای بروجه. به نظر ما این بیان تمام نیست، اما این شواهدی که ایشون ذکر کرده که امیر المؤمنین فرمود ما ابالی ابول اصابنی اما اذا لم اکن اعلم، خب اولا ممکنه بگیم این استبعاد که نمی شود امام اهمیت نده به این که نمازش صحیح باشه، امام حتما اهمیت میده به صحت نمازش، این مطلب رو قرینه بگیرید بر این که مورد این حدیث در موارد شرط ذکری بوده. یه وقت شک داریم در نجاست اعضاء وضو، خب اگر واقعا اعضاء وضو نجس باشه وضو باطل میشه، وضو باطل شد نماز باطل میشه، اما یه وقت در غیر اعضاء وضو شک داریم که آیا پاک است یا نجس، خب طهارت غیر اعضاء وضو شرط ذکری است، یعنی اگر واقعا نماز بخوانیم بعد بفهمیم که بدن ما نجس بود اما جوری نجس نبود که وضوء باطل بشود، دلیل خاص داریم که این نماز صحیحه و طهارت صبح و بدن در نماز شرط ذکری، دلیل خاص داریم. خب میتونید این حدیث رو حمل کنید بر این موارد که طهارت در صوب و جسد در نماز شرط ذکری. ثانیا چه اشکالی داره امیر المؤمنین بفرماید برای من صحیح بودن واقعی نماز مهم نیست، چون اگر امام معصوم روشش این میشد که به دنبال احراز نماز صحیح واقعی باشد یا به دنبال احراز طاهر واقعی و حلال واقعی باشد، موجب عسر و حرج بود بر خودش و بر مردم، چون مردم هم فکر می کردن باید مثل امام عمل کنند، ولذا امام می فرمود من اصلا اهمیت نمی دم به حکم واقعی، من دنبال معذر و منجز هستم. تو روایات زیادی این اومده. در روایت داریم امام زین العابدین غسل جنابت می کرد، شخصی نگاه می کرد، گفت یبن رسول الله بقیت لمعتون فی زهرک، در بدن شما جای خشک مانده. حضرت فرمود ما کان علیک لو سکت، اگر سخن نمی گفتی طوری نمی شد. به جای اینکه تشکر کنه حضرت که تو کاری کردی که غسل من صحیح باشد، فرمود نیازی به تذکر نبود، یعنی غسل من واقعا باطل است، مهم نیست. بگذارید مردم دچار عسر و حرج نشوند، ولو منجر به بطلان واقعی بعض اعمال انسان بشه. خب در روایت داریم ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدث، مبادا قبل از یقین به صدور حدث وضوع بگیری. این معناش این نیست که حالا اگر وضوع گرفتیم بعد شک کردیم در صدور حدث، استصحاب کردیم که حدث صادر نشده، نماز خوندیم، بعد از نماز یقین پیدا کردیم که این استصحاب خلاف واقع بوده، خب معنای این روایت موثقه ابن بکیر که میگه ایاک ان تحدث وضوعا این نیست که پس مجزیست این نماز. آی بروجردی هم ملتزم نمیشه در شبهات موضوعیه در این موارد به اجزا، استصحاب وضوع واقعا مجزی باشد ولو کشف خلاف بشود. در خود موثقه عمار در موردی که شخص غسل کرد یا وضوع گرفت از یک آبی، بعد در آن موش مرده پیدا کرد، حضرت فرمود اشکال نداره، غسل صحیح، وضوع صحیح. چرا؟ شاید این موش مرده همین الان در این آب افتاده. چی میگه که قبل از وضوع و غسل در این آب افتاده بود؟ یعنی چی؟ یعنی اگر بفهمی که این موش مرده قبل از غسل یا وضوع در این آب افتاده بود، باید اعاده کنی. در همون روایت شاهد بر این است که با این که مجزی نیست قاعده طهارت در این آب، استصحاب در این آب، استصحاب طهارت، اما در این حال امام قاعده طهارت رو جاری میکنه مادامش شک، استصحاب طهارت رو جاری میکنه مادامش شک. اما اگر فهمیدید یک زمانی که این موش مرده قبل از وضوع در این آب افتاده بود، بعد این وضوعتون رو اعاده کنید. بابا مرحوم آقای بروجردی می فرماید با که حکم ظاهری مقتضی اجزاء از حکم واقعی، لازمه فرمایش ایشونه که قاعده طهارت در این آب وضوع که جاری شد، وضوع واقعا صحیحه، غسل واقعا صحیحه. معنیش اینه دیگه. لا اگر بنات امر ظاهری مقتضی اجزاء باشه، این استبعادی که ایشون میکنه مگه میشه امر ظاهری مقتضی اجزاء نباشه؟ خب در این موارد استصحاب وضوع، قاعده طهارت، استصحاب طهارت، امر ظاهری داریم و مقتضی اجزاء نیست. خب در شبهات حکمیه هم ممکنه همین جور باشه، در شبهات حکمیه برای تسهیل امر بر مکلفین گفتن لازم نیست احراز بکنید واقع را، ولی اگر یک وقت واقع رو فهمیدید می توانید، اگر یک روز واقع رو فهمیدید باید احکامتون رو طبق همون واقع تنظیم کنید. اگر فهمیدید که این حکم ظاهری مخالف واقع بوده، مقتضای حکم واقعی اینه که عملتون رو اعاده بکنید یا قضا بکنید، چون اطلاق حکم واقعی میگه که نماز مشروط است به وضوع، استتاب وضوع جاری کردید اما کش شد شما وضوع ندارید، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. حالا در شبه حکمیه باشه، آدم فکر کنه فلان چیز ناقض وضوع نیست، بعد به این نتیجه برسه که نخیر ناقض وضوع هست، شبه حکمیت استتاب کرد بقاء وضوع را، ولیکن الان فهمیده که اونی که گفت انشاءالله ناقض وضوع نیست ناقض وضوع بوده. یا در شبهات موضوعیه فکر میکرد ناقض وضوع ازش سر نزده، به نظر شبهه موضوعی استصحاب کرد بعد معلوم شد ناقض وضوع ازش سر زده. خب چرا مقتضی اجزا باشه؟ اطلاق حکم واقعی میگه لا صلاة الا به طهور، پس نماز تو بی وضوع بوده، نمازت رو اعاده کن یا قضا کن. در همون حدیث شریف از امام چهارم امام زین العابدین که حضرت فرمود ما کان علیک لو سکت، میگیم جناب آقای بروجردی اصلا اونجا شما هم قائل به اجزا نیستید. چرا؟ برای اینکه اصلا امر ظاهری نداشتیم. امام به طریق عادی قطع پیدا کرده بود که بدنش را به طور کامل شسته. این آقای ناظر قطع امام را از بین برد، گفت بقیت لمعتون فی داره. مسلم خدای بروجردی هم در حاشیه کفایه داره که ما در مورد قطع اگر کشف خلاف شد قائل به اجزا نیستیم. پس مسلم غسل امام زین العابدین باطل بود اگر اون آقای ناظر تذکر نمیداد، و هر وقت امام زین العابدین به طریق عادی ملتفت میشد که غسلش باطل بوده باید اعاده میکرد نمازش. اما در همین مورد امام فرمود که نیازی به تذکر نبود، میگذاشتی من با همین حال غسل بکنم چه میشد؟ از این فرمایش ایشون استشهادی که کرده به این روایات درست نیست. اما اصل ادعای ایشون که امر ظاهری ظهور در اجزاء دارد، خب در امارات عقلائیه مثل ظهور، خبر ثقه که اماره عقلائیه، عقلا خبر ثقه رو حجت میدونن، ظهور رو حجت میدونن، و احتمال اجزا در این امارات عقلائیه خلاف مرتکز عقلائیه. ببینید عقلا به خبر ثقه اعتماد میکنن، به ظهور اعتماد میکنن، ولی وقتی کشف خلاف شد مجزی نمیدونن اون امر ظاهری را، میگن ما معذور بودیم، تا حالا فکر میکردیم که طبق خبر ثقه طبق ظهور که ما باید این گونه عمل کنیم، حالا کشف شد که اشتباه میکردیم، اگر نیاز به اعاده یا قضا هست اعاده میکنیم.
خب اما اگر همونجایی کسی امر کنه دیگه میگن خودت
گفت. حالا اجازه بدید امارات اغلاییه رو که اغلا کاشف میدونن از واقع و ولی مجزی نمیدانن از واقع و اگر کشف خلاف شد آثار صحت رو بار نمی کنن در اون اعمال گذشتشون، شارم امضا که کرده امارات اغلاییه رو ظاهرش اینه که به همون نحو امضا کرده. این که بگید ظاهر امضا اشاره اینه که مجزی هم میداند، اون خلاف ظهور امضا. امضا یعنی من کم و زیاد نکردم، هر چه همون خطاب مستقل که میگه به خبر ثقه اعتماد کنید، یعنی من روش اغلا رو قبول دارم. اغلا که اعتماد میکنن به خبر ثقه، من هم تأیید میکنم. خب اغلا که به خبر ثقه، اغلا که به خبر ثقه عمل میکنن، فقط به صرف این است که کاشف از واقع. امضا اشاره هم ظاهرش اینه به همین نحوه، الامری ثقتی فما ادا الیک فانی یؤدی و ما قال لک فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. اتفاقا اونم ارجاع به ارتکاز اغلایی، فانه الثقه المأمون، یعنی بدان که امری ثقه است. چجور با خبر ثقه عمل میکنی؟ بیا با خبر امری هم به همون نه عمل کن. یعنی همون ارتکاز اغلا را تأیید کرده. ولذا حضرت امام یک مقدار از مرحوم آقای بروجردی معتدل‌تر سخن گفته، فرموده که قبول داره در امارات اغلاییه همینطوره که امضا اشاره هیچ ظهوری در این ندارد که بخواهد امارات و اغلاییه را مقتضی اجزا بداند، چون اغلا امارات و اغلاییه را مقتضی اجزا نمی دانند و شاره هم امزل امارات الاغلاییه کماهی علیها اندل اغلا. اما اصول شرعیه چطور؟ خوب بود زمینه میکرد ایشون امارات شرعیه چطور؟ اونایی که شارع تأسیساً آمده و گفته به آن عمل کنید، مثل استصحاب. حالا استصحاب چه بگیم؟ اماره شرعیه که نظر آقای خوئیه، یا بگیم اصل عملی که نظر مشهوره. بالاخره شارع تأسیسا گفته من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقین. حضرت امام فرموده اینجا انصاف اینه که ظاهر امر شارع که به طور تأسیسی هست و نه امضایی، امر میکنه به اتباع این اماره شرعیه یا این اصل شرعی، ظاهرش اجزاه. ولذا عرف احتجاج میکنه میگه مولا خودت گفتی، خودت گفتی که من به استصحاب عمل کنم، حالا که کشف خلاف شد به گردن خودت. انصاف اینه که این فرمایش حضرت امام هم قابل قبول نیست. اگر عرف به شارع بگه شارع خودت گفتی به این اماره شرعیه عمل کنید، به این اصل عملی شرعی عمل کنید، شارع میگه بد کردم؟ اگر به شما میگفتم باید احتیاط کنید خوب بود؟ برای تسهیل امر بر شما آمدم گفتم لازم نیست احراز کنید وجدانا، که که امتثال کردید تکلیف مرا، چون این شما را به زحمت می‌انداز. شک دارید نماز با رکوع به جا آوردید یا نماز بی رکوع؟ من گفتم بلا قد رکعت، قاعده تجاوز جاری کردم، بد کردم. خوب بود میگفتم احتیاط کنید یک بار دیگر نماز بخوانید. خب من گفتم تا مادامی که شک دارید آزاد باشید، به شما سخت نگذرد. چون اگر میگفتم احتیاط کنید در موارد شک که در امتثال اصل شرعی جاری نمی کردم، اماره شرعی جاری نمی کردم، خودتان هم می دانید به چه زحمتی می افتاد. اما حالا اگر یک جا یا دو جا کشف خلاف شد، حالا اونا رو اعاده کنید، چیز مهم می نید. خیلی جا کشف خلاف نمی شه. خود امام، حالا نمیدونم از امام هست یا تو استفتاءات امام هیئت استفتاء نوشته، در بحث طواف میگه شک دارم که وضوع باطل شده یا نه. گفتن اب نداره، استفتاء به وضوع هست، ولی میترسیم یه وقت شما به این استفتاء اعتماد کنید و وضو نگیری، بری طواف به جا بیاری، برگردی ایران، تازه مطمئن بشی که وضو باطل شده بوده، به درد سر بیافتی. در این حال که استتاب اصل عملی شرعیه، اما فرمودن در مناسک حضرت امام هست که این مجزی نیست از واقع، ولی دا اگه کشف خلاف شد به درد سر میافتید، اون طواف معلوم میشه باطل بوده و طواف باطل مشکل براتون ایجاد میکنه. بله آقا، مادام شد احتجاج میکنه، مادام شد، اما بعد که کشف خلاف شد، خب میگه من گفتم ولیکن انقض ها به یقین آخر، منی که گفتم لا تنقض الیقین نداشته، حالا میگم ولیکن انقض ها به یقین آخر. انقض ها به یقین آخر افتضاح میکنه که اون نمازی را که با استصحاب وضو خوندید اعاده کنید دیگه.
بعد از این باید آخر
اگه دلیلش من نمیشه، خب دلیل مستقل میشه، دلیلش هم باشه لا تنقض الیقین نداشته، یعنی مادم تا شاستر. حالا کشف خلاف شد دیگه، مولا بد کرد که عز داد در اتباع امارات و اصول شرعیه. ظهوری ندارد امر به اتباع اماره شرعیه یا اصل شرعی در این که اگر کشف خلاف هم شد مجزید، نه، تا مادامی که شاکی آزادی. اما وقتی کشف خلاف شد، خب اعمالت رو اصلاح میکنی. شک دارد این زن خواهر رضایی او هست یا نیست، خب اعتنا نکند به شک، استتاب میگوید خواهر رضایی او نیست، خب خوبه دیگه، ازدواج میکنه، عاشقشه. این استتاب چقدر مفید بود برای این دنبال یه معذره، ازدواج میکنه با این شخص، با این دختر، چه بسا تا آخر عمرم نمیفهمه که این خواهر رضاییش بوده. نفهم مشکل چیه، ازدواج واقعا باطله، اما مهم نیست، بچه هاش که حلال زادن بسیه به شبهه بوده، مشکل دیگه هم که نداره، کاراش هم که کرده. خب حالا یه روزی اگر اتفاقا یک آدم خروط نابهنگامی آمد بهش گفت که تو با این خانم طاهر رضایی هستید. حالا حالا بالاخره یک کسی گفت حالا خروس نابهنگام بود، یا او هم بعضی ها مثل های سیستانی میگن احتیاط واجب، اون اگه مقصده پیش نمیاد بگه. خب اگر مقلد های سیستانیه که میگه که در این مورد احتیاط واجب اینه، اگه مقصده عظیمه پیش نمیاد بگه، این هم آمد گفت داداش ما یه مادر پیری داریم هر روز قول میزنه میگه که این رفیق با این زن که ازدواج کرده این زن خواهر رضاییشه. خب اگر این آقا اطمینان پیدا کرد به حرف او جدا میشه. خب این بله میدونم، یعنی شما میگید با یک استصحاب ادب تحقق رضا دیگه این ازدواجش الی الابد صحیح بشه؟ نه، شما که میگید مجزی، کسی که میگه مجزی مثلا در باب تقلید گفتن فتوای مجتهد مجزی، همین رو گفتن اتفاقا، اتفاقا همین رو گفتن، گفتن شما ضرب کردید این گوسفند را به فتوای مرجع تقلیدتان، گوشتش رو گذاشتید تو فریزر، این مرجع فوت کرد یا مشکلی پیدا شد، عدول کردید به یه مرجع دیگر، میگه که اون ذبح شما صحیح نبود. چرا؟ مثلا چون با استیل بود. آیون نوعا گفتن مجزیست، یعنی میشه همون گوشت رو بیارید بخورید. تو عقد نکاح هم گفتن اگر شما عقد نکاح کردید شرایط عقد نکاح را نداشت، طبق فتوای مرجع تقلید اون زمان مجزیست، ولو بعدن مرجع تقلید جدید بگه اون عقد ازدواج باطل بوده. در باب تقلید ادعای اجماع شده بر ادعاء فتوای مجتهد یا مذاق شارع رو گفتن ما کشف میکنیم، اما این میشه دلیل خاص. مقتضای قاعده عدم اجماع. خب وجه ثالث بله دیگه، حالا دیگه این کلام یه جور روی کلام نشه دیگه.
فتوای دوبار میتونم فتوای اول میشه
که واقعی حالا فعلا بحث ما در انکشاف خلاف هست به جزم و یقین.
این نقضایی که شما فهمونی همه که این بود یقین نبود همون
دیگه. در این وجهی که حضرت امام فرمودن فرقی نمی کنه، بعضی از این وجوه مشترکه. وجه ثالث، وجهی که اخبار منبلغ ارتباطی نداره با این وجه، اون یک
واجبات
اون در با اون بحث دیگری است ان شاء الله بعداً خدمت شما عرض کنم. بچه‌های
بروجردی با حکومت چه
کارشه؟ مرحوم آقای بروجردی میگه لا فرق بین الاصل الامری و الاماره، حکومت هم مطرح نیست، اصلا امر ظاهری یک مدرور التزامی دارد و هو الاجزاء، که حضرت امام در امر ظاهری تعبدی این مدلول التزامی را پذیرفتند و ما هیچ کدام را نپذیرفتیم. وجه ثالث وجهی است که مرحوم شیخ ذکر کرده. مرحوم شیخ فرموده گاهی باب علم به واقع منصد، مثل زمان ما باب علم وجدانی به واقع منصد، وقتی باب علم وجدانی به واقع منصده، شارع امر بکند به اتباع امارات یا اصول مشکلی نیست، چون این امارات و اصول ولو بخشی از واقع را بر ما تثبیت می کنند، اما فوت واقع فل جمله این از آثار تعبد شارع نیست، از آثار انسداد باب علم وجدانی به واقع اثر غیبته. بالاخره واقع فل جمله از ما فوت میشه، شارع با امر به اتباع امانات و اصول خاص واقع کمتر فوت بشه. این هیچ مقتضی اجزا نیست. اما اگر فرض کردیم باب علم وجدانی به واقع مفتوحه مثل اصل حضور، خب شارع که میاد امر میکنه به اتباع اماره یا اصل، تقویت میکند بر ما ملاک ملزم واقع را. من اگر شارع نمیگفت الامری ثقتی فاسمع له واته، میرفتم از خود امام میپرسیدم، علم به واقع پیدا می کردم. اما امام فرمود الامری ثقتی فاسمع له و اته، با این فرمایش امام ملاک ملزم واقع از من فوت شد، در جایی که خبر امری خلاف واقع باشد و تفویت مصلحت ملزمه واقعی قبیح است. مرحوم شیخ انصاری فرموده این قبح تفویت ملاک ملزمه واقعی و مصلحت ملزمه واقعی رو باید حل کنید. حلش به چیه؟ حلش به التزام به مبنای مصلحت سلوکی است. بگیم امری گفت داداش نماز جمعه واجبه، در حالی که حکم واقعی اینه که نماز ظهر واجبه. ما به خاطر حرف امری رفتیم نماز جمعه شرکت کردیم، بعد شب که شد امری پیغام داد به ما که ببخشید اشتباه شده، نماز ظهر واجبه. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که خب اون ملاک ملزمی که در اداء نماز ظهر در وقت فوت شد، نماز ظهر در وقت ملاک ملزم دارد، اون ملاک که فوت شد باید ملتزم بشیم که سلوک اماره مخالف واقع یک مصلحتی داشت که تدارک کرد اون مصلحت فائته اداء و صلات ظهر فی الوقت را. مرحوم شیخ بعد فرموده به نظر ما این مصلحت سلوکیه که در سلوک الامار مصلحت هم، نه در ذات نماز جمعه، در نماز جمعه به عنوان سلوک الاماره مصلحت هست. این مقتضی اجزاه. چرا؟ ایشون فرموده که اگر آخر عمر کشف خلاف نمی شد اونجا چی می گفتید شما؟ می گفتید مصلحت اصل نماز ظهر از من فوت شد، هم اداش و هم قضاش. پس باید سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه تدارک کند مصلحت فائته در نماز ظهر. و اگر مصلحت او را تدارک کرد، با استیفاء اون مصلحت واقع و تدارک اون مصلحت، کشف میشه که دیگه من امرم به نماز ظهر ساقط شده، چون امر به نماز ظهر با استیفاء ملاک آن توسط سلوک اماره باید ساقط بشه، چون احکام تابع ملاک هست، ملاک که استیفا شد امرم ساقط میشه دیگه. بعد مرحوم شیخ میگه حالا اگر بعد از خروج وقت کشف خلاف بشه، اینجا چی بگیم؟ خوب دقت کنید ببینید چقدر دقیق صحبت میکنه مرحوم شیخ. میگه مرحوم شیخ یه وقت میگه قضا به امر اوله، یعنی از اذان ظهر به شما گفتن صل ظهر و صل ظهر فل وقت دو تا امر، یکی صل ظهر امر به طبیعی صلات ظهر، یکی هم امر به صلات ظهر فل وقت. اینجا باید قضا کنید نماز ظهر را. چرا؟ برای اینکه سلوک اماره نماز جمعه موجب تفویت مصلحت در اون امر به طبیعی نماز ظهر نشده، چون امتثال اون امر تا آخر عمرتون. و حالا که کشف خلاف شد، وجهی ندارد بگیم امر به طبیعی صلات ظهر از شما ساقط شده. بله، امر به صلات ظهر فی الوقت از شما ساقط شده، او مهم نیست. اما بنابر این که قضا به امر جدید است و موضوعش فوقه، که پرستهیه مرحوم شیخ میگه چیزی از شما مکلف فوت نشده است. آقای مکلفی که به خاطر حرف امری رفتی نماز جمعه شرکت کردی، اگر به لحاظ ملاک وقت میگی او تدارک شد، حتی فوت نشد. اگر به لحاظ ملاک طبیعت نماز ظهر میگی، اونم اگر تدارک نشده باشه ولی فوت هم نشده، چون وقتش وقت استیفارش. آقای که عمل کردی به اماره بر وجوب نماز جمعه، شیخ انصاری به شما اینو میگه، میگه من فاتت و فریضتون فلیقضه ها شامل شما نمیشه. چرا؟ یعنی که نسبت به ملا که در وقت تدارک شد و فوت صرف نمی کنه، نسبت به ملا که در ذات نماز ظهر که قضا میخواد استیفا کنه آن را فوت محقق نیست، فوت محقق نیست. پس از کجا میخوای اثبات کنی وجوب قضا را؟ وجوب قضا موضوعش فوته، مصلحت وقت که استیفا شد ناخود. اگرم مصلحت در ذات نماز ظهر مانده و استیفا نشده، تا آخر اون قابل استیفا، چیزی که تا آخر اون قابل استیفاه فوت برشتر نمی کنه، چون فوت یعنی دیگر ملاق قابل استیفا نباشد. و به حضرت عباس بعد از اذان مغرب از من هیچ ملاکی فوت نشده، ملاک وقت تدارک شد، ملاک اصل نماز ظهر اگر هم استیفا نشده ولیکن وقت استیفاش باقی است، پس فوت صدق نمی کنه. من فاتت و فریضتون فلیقضه ها دیگه شامل من نمیشه. از کجا میخوام اثبات بکنم وجوب قضا را؟ این فرمایش مرحوم شیخ فرمایش بسیار متینی هست. اشکالاتی که مرحوم نائینی نایستد کردن وارد نیست، انشالله فرداست.